تابع قصد و نیت ما نیست. ممکن مثلا وقتی کسی که لباس ضخیم میپوشه مخاطب یعنی بیننده میگه که این آقا احساس سرما میکنه.
بله.
وقتی که لباس نازک میپوشه بیننده برداشتش اینه، این آقا احساس گرما میکنه. خب این که من لباسی نداشتم اومدم تو گرما لباس ضخیم پوشیدم، یا لباسی نداشتم تو سرما لباس نازک پوشیدم، مخاطب اینو کار نداره. اون پیامی که عرفاً از این لباس همه دریافت میکنم و دریافت میکنم تابع قصد و نیت من نیست. من چرا این لباس پوشیدم تابع این نیست. لذا زنی که با حجاب بیرون میاد این یک پیامی به مخاطب میده و اون این هستش که من اهل بی عفتی نیستم. ممکنه اون خانمی هم که حجاب رعایت نمی کنه اهل عفت باشه، ولی بیننده این برداشت رو نمی کنه. لذا خداوند در قرآن کریم میفرماید ای پیامبر به زنانت، به دخترانت، به زنان مؤمن بگو که این جلابی برو که استفاده بکنن این رو درست استفاده بکنن به گونه ای که بدنشون پیدا نباشه. چرا؟ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذن. این نزدیکتر از به این که اینها شناخته بشن و مورد آزار اذیت قرار نگیرن. این یک آیه که دلالت بر وجوب حجاب میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد محمدی عزیز. آیه 59 از سوره مبارکه احزاب: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. خب استفاده کنیم پیرامون همین مباحثی که حضرت عالی اشاره کردید و فرمودید برامون از جناب استاد داوودی در رابطه با فلسفه حجاب، اگر نسبت به همین آیه جناب استاد نکته‌ای دارید بفرمایید، و در رابطه با فلسفه حجاب و ادله وجوب حجاب از زبان شما نکات لازم رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر و سپاس از جناب استاد محمدی. من یه بحثی رو پیرامون ادله وجوب حجاب یادداشت کرده بودم، الان که تو جلسه نشستم با سخنان جناب محمدی منتقل شدم به یه بحثی دیگه جلوتر از این حرفا. یه وقتی بحث این است که حجاب شرعی چیست، که محدودی حجاب شرعی برای مردان و زنان، که این رو انشاءالله ما در یک فرازی دیگه بحث میکنیم.
بله.
اما یه بحث در ارتباط با اصل حجاب که در برابرش برهنگی پیش میاد، از آیات قرآن برمیاد که گویا برهنگی خلاف فطرت و یک نوع عملکرد شیطانیست. از کدوم آیات؟ آیاتی که در سوره اعراف هست و مربوط به ابتدای خلقت هست، وقتی که خداوند جناب آدم و حوا رو وارد بهشت کرد، برید در بهشت ساکن بشید، از این درخت استفاده نکنید، از هر چه خواستید استفاده بکنید. قرآن می‌فرماید شیطان اومده وسوسه کرده تا اون زشتی‌هاشون رو آشکار بکنه. بعد حالا گفته که شما اگر شما را نهی کرده برای چی بوده خداوند، برحال به شکل فریبی وارد شد و قسم اون قرده اینی لکمان نمیلا ناسه فدالله همو بغرور. این تعبیر ببینید: فلما ذاقا الشجره، از اون درخت ممنوع خوردن، بدت لهما سوآتهما و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه.
بله.
خب اینجا زیل این مفسران دارن، میگن که اینا لباسی بهشتی داشته، لباسی تنشون بوده. خب میدونید اصلا این رو من تو پرانتز عرض بکنم، اون چه که مربوطه به داستان آدم و حوا هست گویا سرشت و تکوین بشریت بر اساس اون نوشته شده دیگه. مثلا یه روایت داریم در ارتباط با خواستگاری، امام صادق میفرماید که وقتی که آدم خداوند آفرید و بعد حوا رو آفرید و نگاه کرد به حوا و بهش علاقمند شد و و خدا این کیه من اینه میبینم خوشم میاد ازش، فرمود که برو به خواستگاریش. بعد حضرت فرمود که از همونجا سبب شد که مرد بره سراغ خواستگاری زن، یعنی به عبارتی مرد طالب باشه و زن مطلوب، یعنی این برابر فطرت، اگه گاهی برعکس میشه یعنی اون برخلاف فطرت اتفاق افتاده. یا فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه.
بله.
استفاده کردن که باید مرد مسکن زن رو تأمین بکنه. یا اونجایی که فرمود اگر شما به این حرفا گوش نکنید میفتید و تشقا تو زحمت میفتید، گفتن چرا مخاطب رو فقط آدم قرار داده، حوا هم همین؟ گفتن نه، این نشانه است که اگر بیفتن از اون بهشت به زمین، معیشت کسب و کار و نفقه به عهده مرد و تشقا. نکته هایی که مفسران زیرین آیات اشاره کردن. میخوام عرض بکنم اون چه که داستان آدم و حوا بیان میکنه در واقع اشاره داره به یک نهاد فطری و تکوینی که خداوند در بشر قرار داد. میگه اینا وقتی که از این درخت استفاده کردن، بعد از لهما سوات هما زشتی هاشون آشکار شد، برهنه شدن، بعد خودشون و تفقا یخسفان علیه ما من ورق جنه رفتن از اون برگ ها بگیرن که خودشون بپوشونن.
بله.
یعنی برهنگی خلاف
فطرته.
بعد هم در ادامه در آیات بعد فرمود یا بنی آدم، حالا به شما داره میگیم، ما لباس برای شما فرستادیم. این لباس دو ویژگی داره، یک زشتی های شما رو میپوشاند، دوم زینت برای شما هست. یعنی دو خاصیت داره، هم زشتی ها رو میپوشانه و همین که لباس، میدونید که کسی لباس میپوشه خب یک شکل شمایلی پیدا میکنه، یه زینتی پیدا میکنه. لذا اینه که مشرف شدن مکه میدونه وقتی هر دو تا لباس احرام رو، دو تا حول احرام رو میپوشنن، اصلا این قیافه ها عوض میشه دیگه. آدم ها رو که نگاه میکنه اون آدم با اون ابهت و با اون شخصیت، دو تا لباس احرام میبینی که اصلا چقدر
ساده.
آره دو تا حوله.
بله.
میبینی اصلا خب اون زیبایی رو نداره دیگه. لباس هم زیبایی داره و هم پوشاننده زشتی هاست. بعد فرمود یا بنی آدم در ادامه آیه 27، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما. میگه لباس از تن شما برداره، برهنگی، تا زشتیاتون آشکار بشه.
بله.
یعنی این آیات داستان آدم و حوا رو اگر ما بهش توجه بکنیم نشون میده که برهنگی رو قرآن میخواد بفرماید که این اصلا خلاف فطرته. حالا تا برسیم به بحث حجاب، محدود حجاب جدا که باید در جا خودش بحث بشه. خب پس بنابراین پوشش و پوشیدن این مناسب با فطرته، برابر با فطرته. یعنی اگر بپرسیم از فلسفه های حجاب پوشش، حالا ما محدوده رو کار نداریم، از فلسفه های پوشش چیه؟ چون هماهنگ با فطرته. اگر بگیم از فلسفه های ازدواج چیه؟ میگه مطابق فطرته، چون مرد نیاز به زن داره، زن نیاز به مرد داره. لتسکون الیها، به وسیله همدیگه آرامش پیدا کنن. هن لباسن لکم انتون لباسن لهن. این دو تا در کنار هم قرار میدیم که هر دو لباس برای هم دیگه هستن. این برابر با فطرته. چرا فلانی رفته ازدواج کرده؟ خب این امر فطری و غریزی است که باید داره زن بگیره. چرا او شوهر کرده؟ میگه امر فطری و غریزی است که باید داره شوهر بکنه. بنابراین اصل پوشش برابر آیات میشه که امر فطری. خب اون حجابی که ما داریم بحث میکنیم که ادلهش چی هست، من چند تا بیان بخونم در این فرصت کوتاه. آیت الله مکارم شیرازی در کتاب نکاح یه بحثی دارن در ارتباط با مسئله حجاب، محدود حجاب، وجوب حجاب اینا.
بله.
ایشون 7 طایفه روایت، اول آیات رو بحث میکنن، 7 طایفه روایات رو میارن که اینا صریح یا ظاهره در پوشش هست مربوط به زنها. بعد ایشون میفرماید روایات وجوبه، چون من گاهی دیدم الان در بعضی از کلیپ ها، در بعضی از سخنرانی ها، در بعضی از نوشته ها که آقا کو ادله وجوب حجاب مثلا. حالا غیر از این آیات، این آیه که جناب استاد محمدی مطرح کردن تا برسیم به آیه سوره نور، اونم که خیلی روشن. ایشون در اونجا خب یه فقیه هست دیگه، حالا من بعضی از کلمات فقهای گذشته رو میخونم. ایشون 7 طایفه روایات رو مطرح میکنه. میگه روایات وجوب پوشش زنان در حد تواتر است و ظاهر این روایات و صریح آن میرساند که وجوب ستر میان مسلمانان امری قطعی بوده و تنها از استثناءات آن میپرسیدن. بعد میگه از این رو روایات به زمیمه صراحت آیات وجوب زنان را میان مسلمین امری ضروری قرار داده است. ببینید ما گاهی میگیم که مشهور اینی میگن، گاهی میگیم که اجماع داریم، گاهی از اجماع فراتر میشه ضروری. مثلا الان بحث اصل وجوب روزه، میگیم که ادلش چیه؟ میگیم ادلش اتفاقه. میگه اتفاق که خوبه، ضروری دینه. هر مسلمانی میفهمه که نماز جز ضروریات دینه، روزه از ضروریات دینه. لذا شما نگاه میکنید، نکته جالبیه، یعنی اونایی که الان زنهایی که مسلمان میشن، مثلا مسیحی یا دین دیگه اصلا مسلمان میشن، ببینید اولین نشانه مسلمان شدنشون چیه؟
بله.
حجابه. یعنی همه اینا میدونن، روشنه، میفهمن که حجاب جزء ضروریاته، حجاب هست و نماز. یعنی اولین تحولی که شما در زندگیشون نگاه میکنید، چون بقیه که عقیده است دیگه، عقد دیگه، از درون دیگه ما نمیفهمیم نشانش چیه. میبینیم این زن حجاب گرفته، میفهمیم این خب پس مرد مسلمان شده به این شکل. بعد در 5 وقت داره نمازشو میخونه، میگه مسلمان شده، میگه بله میخوام اینم که نمازشه. این نشانه است، همچنان که نماز نشانه است برای یک مسلمان، حجاب هم نشانه است. یعنی هر کسی که از دین دیگه هم میاد وارد اسلام میشه میفهمه، میدونه، پس این جز ضروریاته. درست؟
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد داوودی و همچنین تشکر میکنم از آقای محمدی. بحثی که در فرصت ابتدای برنامه تقدیم شما شد، جناب استاد محمدی آیه 59 از سوره احزاب رو بهش اشاره کردن که فلسفه در واقع حجاب و پوشش رو میرسونه و پیرامونش توضیحاتی رو دادن که اگر حجاب در جامعه گسترش پیدا کنه، هم برای امنیت روانی خود زن و هم جلوگیری از بحث بی‌عفتی و بی‌حیایی مؤثر هست. نکته‌ای که جناب استاد داوودی بهش اشاره کردن در بحث اصل پوشش هست، با توجه به آیات سوره مبارکه اعراف آیه 20 و آیات بعد از اون رو که مورد تلاوت قرار دادن، می‌بینیم که بحث پوشش یک امر فطری هست از منظر قرآن. و حالا بحث محدوده حجاب و نکات پیرامونی اون مباحثی هستش که بعد از این بحث مطرح میشه و انشاءالله در فرصت بعدی برنامه به اون خواهیم پرداخت. ممنونم از همراهیتون تا به اینجا با برنامه فقه و پویا. میریم و باز میگردیم، همچنان در خدمت شما هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای ما را از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید. برنامه فقه پویا تقدیم شما میشه با موضوع عرفی بودن یا شرعی بودن حکم حجاب. در این برنامه گفتگو میکنیم با دو تن از اساتید محترم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعید داوودی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی محمدی جرکویه، هر دو عزیز بزرگوار عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. در فرصت ابتدای برنامه جناب استاد محمدی اشاره کردید به آیه 59 از سوره احزاب و اینکه چگونه این آیه دلالت داره بر حجاب و پوشش در بانوان. اگر پیرامون این آیه نکته مونده برام بفرمایید، وگرنه در رابطه با سایر آیات و روایت از زبان حضرت علی بشنوید.
خوب استفاده کردیم خیلی خوب از فرمایشات جناب استاد داوودی که یه فلسفه پوشش رو هم که بحث فطری بودن بحث پوشش هست بیان فرمودن به خوبی، و همینطور موضع فقها رو که ایشون فرمودن که از نگاه فقها این یک امر ضروری هست بحث حجاب، و شواهدی هم بر این مسئله آوردن. آیه دیگری که بر بحث وجوب حجاب دلالت میکنه آیه 31 سوره نور هست که خداوند در این آیه میفرماید ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وَلْيَزْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. خب می فرماید که زنان مسلمان زینت خودشون رو مگر اون چه که ظاهره، یعنی زینت پنهان خودشون رو آشکار نباید بکنن.
بله.
وَلْيَزْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، و باید این خمار که جمع خمار هست این رو بر جیوب خودشون که جمع جیب هست این رو بگسترانن و زینتشون رو آشکار نکنن. خمر عرض کردم جمع خمار هست، و خمار اون شال یا روسری هست که زنان بر سرشون میندازن، و جیوب هم جمع جیب هست. جیب به طور خلاصه بخوام عرض بکنم یعنی اون گریبان، خب اون یقه، به یقه پیراهن میگن جیب، جیب القمیص.
بله.
یعنی گریبان، یعنی این به اصطلاح خموری که استفاده میکنن این رو باید بگونی استفاده بکنن. ولی از ربن امر دیگه اینجا امر، البته عرض کردم مطابق صناعت بیان جمله خبری در رساندن دستور رساتر از جمله امری، اگرچه جمله امری ظهور در دستور داره اینجا که ولی از ربن امره، ولی جمله خبری که آیه 59 سوره احزاب بله. داشت این رساتر در بیان دستور،
خبر در مقام انشاء.
بله. این حالا در مقام انشاست میگه که این خموری که استفاده میکنن، این باز این آیه جالب اینجا اشاره بکنیم که نمیخواد بگه که از خمار استفاده بکنید، زنان مسلمان از خمار استفاده بکنید، میگه نه، این خماری که استفاده میکنید بنا به فرمایش جناب استاد داوودی یک امر فطری در جامعه هست. این همه جوامع، ما تو تاریخ نگاه بکنیم تو ایران و باستان هم حجاب بوده، تو همه جوامع حجاب بوده، استفاده از خمار در جامعه اون روز بوده، در جامعه اون روز مدینه اینها مکه، ولی میگه که این خمار رو باید به این صورت استفاده بکنید، این رو باید به گونه‌ای بر سر خود بگسترانید که این علاجی و به نه، این باید این گریبانتون هم باید بپوشونه، یعنی که این بگونی نباشه که این شال رو سری دو طرفش باز باشه گردنتون پیدا باشه، اینا باید این رو به این شکل استفاده بکنه. و بعد موارد استثنای حجاب رو در ادامه این آیه بیان می‌فرماید و در ادامه این بحث این مسئله رو مطرح میکنه که در انتهای آیه ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، باید این گام برداشتناشون بگونی نباشه که اون زینت پنهانشون آشکار بشه، همونطوری که در ابتدای آیه مسئله رو فرمود که مثلا اون زینت پنهانتون رو آشکار نکنید ولا یبدین زینتهن، نه با این بیان معلوم میشه که دو نوع زینت وجود داره، یک نوع زینتی که پنهانه، یک نوع زینتی که آشکاره، اونی که آشکاره ایرادی نداره ولی اونی که پنهانه اون نباید بگونی حجاب بگیرید که اون آشکار بشه، نباید اون حجاب پنهان رو آشکار بکنید، باید اون رو مخفی نگه دارید. و این مسئله باز میرسونه که حجاب قبلا بوده ولی اسلام اومده میخواد بگه که این حجاب رو باید به این شکل استفاده بکنه. این دومین آیه هستش که بر وجوب حجاب دلالت میکنه.
میشه گفت پس بس بر روی چگونگی حجاب است.
بله بله، اصل حجاب بوده، اصل یعنی حجاب. مردم داشتن، زنان در جامعه این رو داشتن. شاره میخواد بگه که این حجابی که شما دارید این منو راضی نمیکنه، این اون حجابی نیست که من از شما توقع دارم، حجاب رو باید به این صورت، این خمار رو باید به این صورت استفاده بکنید، این جلباب رو باید به این صورت استفاده بکنید. اینها ادله هستش از قرآن کریم که بر وجوب حجاب دلالت میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد محمدی عزیز، اشاره کرده به آیه 31 از سوره مبارکه نور که آیه آشنایی است برای شنوندگان محترم ما پیرامون بحث حجاب، و به تعبیری که الله شما بهش اشاره کردید اصل پوشش رو مفروض گرفتن این آیات شریفه و دارن بر روی این در واقع صحبت میشه که چگونگی حجاب به چه صورت هست و خانوما چطور باید خودشون رو از نامحرم به وسیله حجاب بپوشانن، که خیلی برای من جالب بود همطور که شما توضیح میدادید، دیدم که چقدر آیات چقدر مثلا با جزئیات مثلا داره توضیح میده و خودش نکته خیلی جالبی هستش. خب خیلی متشکرم از جناب استاد محمدی عزیز، در خدمت حضرت استاد داوودی باشیم پیرامون ادامه این نکته‌ای که حالا در فرصت قبلی اشاره کردید جناب استاد، و به نظرم موند یه بخشی از فرمایشات حضرت عالی، اشاره کردید به بیان حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله پیرامون این بحث که روایات رو در 7 دسته تقسیم بندی کردن در بحث حجاب و تعبیر اون رو داشتن که در واقع این روایت به حد تواتر هست پیرامون مسئله حجاب، و تاکید داشتن بر روی ضروری بودن مسئله حجاب در دین ما. اگر نکته باقی مونده در همین راستا بشنویم و بیشتر به ادله روایی این مسئله بپردازیم.
بله، همچنان که جناب استاد محمدی اشاره کردین آیه رو خوندن، من حالا برمیگردم این آیه رو از یه نکته ای عرض میکنم.
بفرمایید.
یه نکته ای که عرض بکنم پیرامون این آیه که بر یضربن بخمرهن علی جوبهن، این رو مفسران اونایی که از جنبه ادبی کار میکنن به این نکته اشاره کردن، ضرب خمار علی، میگن این واژه ضرب وقتی با علی متعدی بشه این نشانه مبالغه در القا و پوشش کامله. مثلا وقتی میگه فضربوا علی الجدار یعنی محکم بزنید به دیوار. خب پس این ضرب خمار، که خمار به معنای همون مقنعه یا روسری، خب این مشکلش چی بوده؟ حالا ما توی فراز بعدی بیشتر عرض میکنیم مشکلی که داشته، خانم ها استفاده میکردن ولی درست استفاده نمیکردن. فرمود این رو به گریبانتون بندازید، یعنی اون روسری رو بندازید به گونه ای که جیبتون گریبانتون حفظ بشه.
بله.
و نه انداختنی که فقط انداختن باشه، این ضرب علا یعنی محکم، مثل این که الان روسری رو محکم میبندن به
بله.
به گردنشون، یا با یک گیره مثلا محکم میبندن یا به شکل دیگه، یا مقنعه هست که حسابی میپوشانه. این واژه ضرب یضربن بخمرهن علی، همچنان که اشاره شده که بعضی مفسران به این نکته اشاره کردن، این است که اینم جوی نباشه روسری ها رو انداختی رو سرتون و گردنتون رو رهاش بکنه که بعد بله. این کار میکنن، باز دوباره یه باد که میخوره بعد میبینی که باز گردنشون پیدا میشه و آشکار میشه. خب اما اون نکته‌ای که عرض کرده بودم اینه، در ارتباط با اصل وجوب حجاب مربوط به زنان، همینه که حالا فقها میگه محدودش رو، که حالا من فقط اشاره میکنم بعدا مفصل بحث میکنیم، که الا الوجه و الکفین، زن با تمام اندامش پوشیده باشه. یه جمله از یکی از فقهای معروف شیعه بخونه و بعدم از اهل سنت. علامه هلی در کتاب المعتبر فی شرح المختصر جلد 2 صفحه 101 ایشون جو میگه اما المرأة الحرة فجسد و عوره خلل وجه به اجماع علماء اسلام، و ادامه داره عبارت عربیشو بعد عرض میکنم، میگه زن تمام بدنش باید پوشیده باشه. حالا من بخوام فارسی بگم، یعنی برگردونش، این تمام بدنش باید پوشیده باشه، ممنوع آشکار شدنش مگر صورت به اجماع علماء اهل اسلام، و همچنین ال کفان اند علماء اینا و جمعی از فقهای اهل سنت. اما قدمن چی؟ اونجا برخی ها گفتن که بله سترش واجبه، بعضی گفتن اصلا سترش واجب نیست. به عبارتی ببینید، نکته رو عرض بکنم، پیرامون حجاب زنان سه تا نظر وجود داره. یک، تمام بدنش باید پوشیده باشه الا الوجه و الکفین. دو، الا الوجه و الکفین و القدمین و القدمان، که پا هم اگر جوراب نباشه مثلا مشکلی نداره، بعضی میگن نباید باشه. برخی ها از فقها هستن میگن نه اصلا باید تمام اندام زن حتی صورت باید پوشیده باشه. اینا فتوا داریم. هیچ کس نیومده از میان مسلمان ها، از شیعه به اهل سنت، بگه که میتونه موهاش آشکار باشه، میتونه بدنش آشکار باشه. در اون سمت هست، یعنی یه بخشی تو سختگیری ها میگن حتی صورت ما پوشیده باشه. اما غیر از این که مثلا کسی، چون من گاهی اوقات میشنوم و میبینم تو نوشته ها، در کلیپ ها، مثلا حرفایی که گفته میشه، واقعا نظر فقها اینه. ایشون این حرف جناب علامه هلیه، میگه اجماع دارن اهل اسلام.
بله،
به اجماع علماء اهل اسلام، به اجماع علماء اسلام. خب یه جمله هم بخونم از فقهای اهل سنت، کتابی است موضوعی فقهیه که وزارت اوقاف کویت منتشر کرده، که اونجا انظار فقهای اهل سنت و مذاهب اربعه رو اونجا نقل میکنه، به صورت حروف الفبایی هم هست. در واژه حجاب یا ستر، حالا من واژه یادم نیست ولی آدرس رو میدونم، جلد 17 صفحه 6 و 7، ایشون در اونجا میگه اتفق الفقها، با ایشون حرفش اینه، میگه همه فقها، فقهای اسلام اتفاق دارن که وقتی که زن بالغ شد، بعد بلوغ رسیده دختر، در برابر نامحرمان بجز وجه و کفین باید پوشیده باشه. بعد میگه این مورد اتفاق همه فقها هست. بعد میاد به آیه 30 و 31 سوره نور استدلال میکنه که جناب محمدی اشاره کردن، و روایات هم اشاره میکنه، از جمله این روایت معروفی که فقهای ما هم به این روایت اشاره کردن، که داره پیامبر اکرم در محضرش اسماء بنت ابی بکر آمد که خواهر عایشه بوده.
بله،
این دختر تازه مثلا بالغ شده بود، به حد رشد رسیده بود، ولی ظاهرا سرش پوشیده نبود، یعنی حجاب رعایت نکرده بود. پیامبر بهش فرمود ای اسماء، هنگامی که زن به سن حیض دیدن، یعنی بلوغ رسیده، نباید از وی جز این و این، الا هذه و هذه، اشاره کرد آره به وجه و کفین.
بله،
گفت جز این و این نباید دیده شود، که روایت داره که اشاره کرده به وجه و کفین. اینو فقهای اهل سنت هم آوردن استدلال کردن، در روایت ما هم هست. خب بنابراین اون تعبیری که آیت الله مکارم فرمودن که اصلا در روایات ما اون چرا که بیشتر میپرسیدن و سوال میکردن در باره استثناء بوده، که چه کسانی استثناء هستند، در همین سوره نور حتما جناب محمدی ادامهش رو میفرماین، استثناء شده که مثلا این زینت رو، که زینت پنهان رو که زن باید پوشیده باشه، در برابر چه کسانی میتونه آشکار بکنه.
بله،
میاد 12 طایفه رو نام میبره، میگه لازم است الا چی، در برابر شوهر، پدر شوهر، میدونم پدران، نمیدونم چی، به این شکل. حالا بعد این استثناء، لذا من از اینجا منتقل میشم یه نکته دیگه، که بعضی گفتن حجاب امر اخلاقیه، فقهی نیست، میگم اخلاقی دیگه اصلا استثناء معنا نداره.
اتفاقا سوالی که می‌خواستم بپرسم استاد ازتون همین بود که آیا این بایدها و الزاماتی که حالا هم شما و هم جناب استاد محمدی بهش اشاره کردید، اینها الزامات شرعی است یا اخلاقی؟ با توجه به اینکه می‌بینیم دیگه تو رسانه فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی این شبهه مطرح میشه که این الزامی که یعنی بعضیا با این ادبیات میگن که اصلا بله قبول قرآن بحث حجاب رو الزام کرده، اما الزام اخلاقی برای اینکه جامعه مثلا حالا به یک سری آسیبای مبتلا نشه دیگه، الزام شرعی نیست. آیا این چنین؟
خب اصل در اینه که وقتی که امر و نهی میاد، امر و نهی امر الزامی است دیگه.
بله.
و در این آیه به ویژه اینکه استثناء داره میکنه، این استثناء نشون میده که فقهی است که میگه بر اینا لازم است مگر به خود دیگه امر اخلاقی که مگر معنا نداره. یه تعبیری دارن آیت الله سبحانی، چون فرق میان اخلاق و فقه رو که بیان میکنه،
بله،
بعد میفرماید که اخلاق به درون میپردازه به صفات درون، فقه به افعال مکلفین و بیرون میپردازه. مثلا نماز، روزه، زکات، اینا امرایی است امور فقهی و الزامی است که هیچ کس شکی نداره. بله. میگه باید به این شکل نماز بخونی، به این شکل روزه بگیری. حجاب از همین قسمه. امر اخلاقی مثلا فرضون دروغ، این مثال رو عرض بکنم و مثلا برای شنوندگان جالب باشه. دروغ رو اگر فقیه اومد وارد شد میگه دروغ حرام است. اما همین دروغ تو اخلاق که بحث میشه، میگه از چه چیزی ناشی میشه آدم دروغ میگه؟ این صفت رذیله هست.
دنبال منشأش میگه.
آره منشأش بریم. مثلا فرض کنید روایت فرمود که لا یکذب الکاذب الا من مهانت نفسه. معلومه آدم بی شخصیتی زو دروغ میگه، به اون ریشه ها میپردازه. همین دروغ گفتن که در اخلاق به ریشه ها میپردازه، فقیه میگه حرامه، در حقوق هم برای او جرم انگاری میشه یا نه؟ جناب استاد محمدی که متخصص امر حقوقی هستن، بله، کجا؟ زمانی که این دروغ بیاد به شهادت دروغ منتهی بشه. وقتی شو شهادت دروغ، اونجا دیگه اصلا بحث اخلاق ندارن، بحث چیه؟ بحث جرم انگاریه. این شهادت دروغ برای او جرم انگاری میشه، تو آمدی شهادت دروغ دادی، اینم جریمه شه، جریمه داره، یعنی جرم انگاری میشه و برای مجازات هم تعیین میشه. پس بنابراین اصلا این امر اخلاقی است، هیچ وجهی نداره، به کاملا روشن به این استثناءات. داشتم عرض میکردم روایتی است که طرف از امام سوال میکنه، میگه ما از امام صادق، میگه ما یه جمعی هستیم، گروهی هستیم، فامیلای زیادی هستیم، گاهی در مراسم شادی یا عزا با هم جمع میشیم،
بله،
اجتماع میکنیم زن و مرد. بعد میگه خواهر رضایی این خوشش نمیاد، جلوی برادر رضاییش روسریشو برداره، حیا میکنه از اینکه روسریشو برداره. اگر این برداره، اون برادر رضاییش ناراحت میشه که چه روسری رو برداشتی. یا ابن رسول الله این حکمش چیه؟ حضرت فرمود که اون چه که به وسیله یحرم من الرضا کما یحرم من النسب، اون چه که با نسب حرام میشه با رضا هم حرام میشه. یعنی همون گونه که برادر و خواهر نسبی میتونن خواهر پیش برادر نسبی خودش روسری برداره، اینجا میتونه برداره. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم جو جامعه اسلامی به گونه ای بود که طرف خیال میکرد که نمیتونه پیش برادر رضایی روسری برداره. روایت صحیح هم است، در کافی هم نقل شده. خب این نشون میده پس جو جامعه کاملا روشن بود که اصل حجاب شرعی اینه. میومدن موارد رو و مصادیق رو و شبهات رو میپرسیدن.
خیلی متشکرم جناب استاد داوودی و همچنین تشکر میکنم از آقای محمدی که در این برنامه حضور پیدا کردید و همچنین ممنونم از شنوندگان محترمی که برنامه فقه پویا رو دنبال کردید. آقای محمدی در این برنامه پیرامون آیه 59 سوره اعزاب و 31 سوره نور برامون صحبت کردند و اینکه بیشتر این دو آیه فرآیند چگونگی حجاب و تحقق اون رو در جامعه بهش میپردازه و این نکته خیلی مهمی رو که جناب استاد داوودی بهش اشاره کردن و آقای محمدی هم اون تاکید کردن، اینکه اصل حجاب یک مسئله فطری هست با توجه به آیات سوره مبارکه اعراف و آنچه که خداوند متعال در قرآن داره به اون اشاره میکنه، چگونگی رعایت حجاب هست و حالا فوایدی که نسبت به اون بار میشه. ما ان شاءالله در برنامه بعد هم همین موضوع رو با کارشناسان محترم پیگیری خواهیم نمود و پیرامون بحث عرفی بودن یا شرعی بودن حکم حجاب با جناب استاد محمدی و آقای داوودی صحبت خواهیم کرد. برنامه فقه پویا رو میتونید یک شنبه ها در ساعت 14:50 دقیقه از رادیو معارف میتونید گوش کنید. اگر موفق نشدید که این برنامه رو در این ساعت بشنوید، میتونید به سایت رادیو معارف رجوع کنید، به نشانه radiomaarif.ir آرشیو برنامه فقه پویا در دسترس شماست. برنامه فقه پویا کاری از گروه فقه اندیشه رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای محمد جواد توسی، صدا بردان این برنامه جناب محسن مهابادی و همه هم همکارانی در تلاشن تا این برنامه تولید و خدمت شما پخش بشه. خدایا چنان گون سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.